هم تعریف اصول عملیه رو اجمالا باید مطرح بکنیم و هم برخی از مباحث رو به عنوان مقدمات بحث باید بهش تعرض داشته باشیم، از جمله مجاری اصول عملیه رو. دیروز بیانی رو از مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رحمت الله علیهما مطرح کردیم که طبعاً للمشهور اصول عملیه رو مرحوم شیخ اینطوری معنا می کند که القواعد الشرعیه الثابت للشاکر فی مقام العمل و تسمى بالاصول العملیه. اصول عملیه قواعدی است که در مفاهیم عمل برای شاک جاری میشه. خب عرض شد که اینجا اصول عملیه موضوعشون شک در حکم واقعی است، نه مورد تفاوتشون مطرح شد. یک بیانی رو مطرح کردیم، امروز انشالله فرصت جنبندی و تحلیلش رو پیدا بکنیم، و اون بیان این بود که تعریف مشهور از علم اصول که القواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی، این با یک عویسه‌ای مواجه بود و اون عدم جامعیت نسبت به مسائل علم اصول بود. جامعیت نسبت به اصول عملیه که بخش معظمی از اصول فقه ما هست نداشت، چون اصول عملیه رفع تحیر فی مقام العمل میکنه، استنباط و حکم شرعی ما نداریم. بعض از اصول عملیه مثل اصالت الحل که جعل و حکم ظاهری هم میکنه در مقام توصیت و استنباط نیست. مفاد خود اصول یک حکم است، یک حکم ظاهری شرعی است. پس اصول عملیه کلن از گرگونه مسائل و اداد مسائل علم و اصول خارج میشه. جناب آخوند رحمت الله علیه، این بحث دیروز بود که مقدمتاً عرض بکنم بتونیم جنبندی بکنیم، یک قیدی رو با او عاطفه اضافه کرده بود، اول انتهاء را مطرح کرده بود، اول التي ينتهي اليه المجتهد في مقام العمل. این اول انتهاء با یه اشکالی مواجه شد. اشکال این بود که ما جامع نمیتونیم داشته باشیم اگر وحدت علوم را به وحدت اقراض بدونیم. تعدد غرض موجب میشه که تعدد علمین به وجود بیاد، چون تمایز علوم را به تمایز اغراض اگر گرفتیم، وحدت علوم را به وحدت اغراض اگر گرفتیم، شما باید یک جامعی رو بتونید تصور بکنید که این جامع محقق اون غرض است، اون غرض واحد است. شما چطور میتونید بین اصول عملیه و بقیه عرض بکنم مباحث علم و اصول یک جامعی رو تصویر بکنید؟ اشکال اینه. این اشکال در کلمات اعلام شاگردان آخوند هم برجسته و مبسوط مطرح شد. برخی از کلمات رو ما دیروز متعرض شدیم. امروز یه جمله ای رو عرض بکنم از مرحوم آقای آغازی رحمت الله علیه در نهایة الافکار جلد یک صفحه 19. و صفحه 20 همینطور صفحات بعدش. عبارت ایشون اینه: و بالجمله نقول، کل ساختار علم اصول رو که شما نگاه بکنید، به ان القواعد المبحوث عنها فی الاصول حیثما کانت علی صنفین، صنف منهما لوحظ فیها جهت الکشف والحکایه عن الواقع. برخی از این ادله کاشفیت عن الواقع دارن، یا حالا کشف تمام یا کشف به تتمیم. و کان شأنها الوقوع فی طریق استنباط الاحکام کالامارات. این بخش در طریق استنباط قرار میگیرن، به نحو توصیف کشف عن الواقع میکنن، حالا یا کشف تام یا کشف ناقص. و صنف آخر منها لوح زفیها حیث و سطره و عدم الکشف. اون حیثیت عدم کشف درش لحاظ شده است و عدم الکشف و الحکایت عن الواقع. و کان مما ينتهی الیه الفقیه فی مقام العمل عند تحیری و جهلی بالواقع کل قواعد العملیه. بعد اشکال ایشون اینه، میگه شما چطور میتونید از دو سنخ مسائلی که یکی جهت کشف دارد یکی جهت کشف ندارد یک جامعی بتونید فرض بکنید و تصویر بدید که اون جامع بتواند محقق غرض باشه؟ و لذا این که جناب آخوند آورده با او عاطفه میخواد مسئله رو در مسئله حل بکنه که این حل مسئله نشد. خب این رو چطور میتونیم ما جواب بدیم؟ عرض شد که امروز بحث مرحوم امام مونده و به عنوان جنبندی بحث امام رو داشته باشیم. عرض شد که دو راهکار رئیسی برای حل این اشکال حضرات اصولیین مطرح کرد. یک راهکار از مرحوم محقق اصفهانی اعلام تلامذه آخوند معمولاً مرحوم نائینی رو، حالا بعضی ها در این که جناب نائینی شاگرد رسمی عرض بکنم آخوند بوده یا نه مباحثی رو مطرح کردم، ولی حالا در حلقات درسش که قطعاً بوده عرض بکنم که به جناب آغازی ها و جناب محقق اصفهانی رحمت الله علیه اجمعین. بعد از مرحوم محقق اصفهانی من عبارت اعاظم را آوردم، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه هم در محاضرات هم به اجمال به تفصیل در محاضرات به اجمال در مصباح مطرح کرده و بعضی از اعلام معاصر هم این مسیر رو رفتن و اون اینه که ما بیایم به جای اینکه استنباط را غرض قرار بدیم که گیر کنیم نسبت به اصول عملیه، به تعبیر جناب محقق اصفهانی تحصیل الحجه رو مطرح بکنیم. اگر گفتیم تحصیل الحجه هست، خب فرق نمی کنه. شما در امارات که کشف عن الواقع دارند اونجا هم دنبال مؤمنید، دنبال تحصیل الحجه هستید، در اصول عملیه هم دنبال مؤمنید، اینجا هم تحصیل الحجه می شود. اگر تحصیل الحجه گفتیم فرق نمی کنه و این عویسه از اصل و از اساس مندفع میشه، نیاز به دفع دیگه نداره. فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه رو دقت کنید، ایشون یه زحمتی کشیده در چند قسم کل مسائل علم و اصول رو مطرح کرده، بعد مطرح میکنه که ما چطور بتونیم یک جامعی بین این توایف متعدد مسائل علم و اصول مطرح کنیم. به همین بیانی که عرض کردم، مصباح جلد 1 صفحه 14 ایشون 5 بخش میکنه، البته برخی از این بخش ها در قابلیت ادخال در قسم سابقشون رو دارن. فهازهی عبارتشون اینه، اقسام و مسائل علم الاصول، بعد خلاصه میکنه، خلاصه الکلام فی بیان مسائل علم الاصول 5-1، مباحث استلزامات عقلیه مثل مقدمه واجب و اینجور چیزها که بحثا رو دیدید، 2 مباحث الفاظ، 3 مباحث حجج. در اصول عملیه هم 4 و 5 رو مطرح میکنه، مباحث اصول عملیه شرعیه و 5 مباحث اصول عملیه عقلیه. خب اینها رو اصولیین عرض بکنم که در لیست مسائل علم اصول مطرح میکنن. عبارتیشون اینه، فزهره به ما ذکرنا، خوب دقت کنید این فرمایش رو، ان الغایت لعلم الاصول. چرا ما غایت رو یه جوری تفسیر کنیم که بخش اعظمی از مباحث علم اصول خارج بمونه؟ اینطوری بگیم الغایه لعلم الاصول هی العلم بالوظیفه الفعلیه بقول مطلق و تحصیل المؤمن من العقاب المحتمل. حالا سواء کان العلم بالوظیفه للعلم الوجدانی او للعلم التعبدی او العلم بالوظیفه المجهوله شرعا عند تعذر الوصول الى استنباط الحكم الواقعی. خب این بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، تفسیر مسائل رو هم داده که شما میتونید ملاحظه بفرمایید. در قسم رابع میفرماید، ببینید، میگه که اگر ما و ان عجزنا عن الوصول الى الوظیفه الشرعیه، وقتی نتونستیم با امارات استنباط کنیم، کشف کنیم حکم شرعی واقعی رو، خب میریم سراغ تکلیف برای رفع تحیر و سراغ اصول عملیه. خب این بیان مرحوم بله این ضبط داره؟
بله.
این بیان مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه مسبوق است در کلمات و اصولیین قبل از ایشون، از جمله عرض کردم به فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه که عبارت ایشون رو هم ما دیروز خدمت شما عرض کردیم. خب این یک راه حل که استنباط را اعم گرفتیم از استنباط حکم یا استنباط تنجیز و تعذیر، یعنی یک توسعی در معنای استنباط ایجاد کردیم. شما اگر تنجیز و تعذیر رو هم بهش رسیدید، تحصیل الحجه و تحصیل المؤمن کردید و لذا اصول عملیه رو وارد در اداد مسائل الموصول کردیم. این یه راهکار. راهکار دومی که مطرحه، راهکاری که مرحوم امام رحمت الله علیه جلو بردن. مرحوم امام رحمت الله علیه، اگر دوستانی که در مباحث جلد اول ما خدمتشون بودیم خاطرشون باشه، در مناهج جلد یک صفحه 35 ایشون یه بحث مبنایی رو مطرح میکنه، من طرح میکنم و ارجاع میدم این رو به مباحث تفصیلی که سابق داشتیم، دوستان میتونن ملاحظه کنن. ایشون روی تمایز علوم و وحدت علوم، مخصوصا علوم اعتباری، چون این علوم مثل علم و اصول اینها جز علوم اعتباری هست، یه بحث دقیق و فنی رو آوردن مطرح کردن و اون این که شما میبینید حضرات و اصولیین بحث وحدت موضوع را به خاطر وحدت غرض مطرح کرده اند، به خاطر این استناد کردم به یه قاعده عقلیه، قاعده عقلیه این استحالت و صدور الواحد عن الكثير، قاعده الواحد لا يستر منه الا الواحد و لا يستر الا عن الواحد، هر دو هست، صادرن و مسترن، قاعده الواحد مطرح. خب اگر قاعده الواحد باشه، شما دنبال یک جامعه وحدانی باید باشید در علم و اصول و این تکلفات عدیده و بارده، توجیهات بارده به خاطر استناد شما و اتکاء شما به این قاعده الواحده. اونجا چند اشکال فنی شد. یک، به خود قاعده الواحد، که این قاعده الواحد در واحد حقیقی مطرحه، بالوحدت الحقیقیه، ولذا اصلا قابلیت طرح در این حوزه ها نداره. دو، در علوم اعتباری که علم اصول هم جز علوم اعتباری هست، اصلا این قاعده الواحد در خصوص اینها جریان نداره. خب شما چرا این رو میفرمایید؟ لذا مرحوم امام میفرماید ما این اشکال رو مبتنی بر یک مبنای فاسده میدونیم و اگر مبنا را نپذیرفتیم نیاز به این تکلفات نیست. لذا اگر عنایت بفرمایید، مرحوم امام در مناهج همین عبارت رو آوردم بخونم براتون. ایشون هم همین او عاطفه جناب آخوند رو در تعریف الموصول میاره، دنبال حل عویسی نیست. با این که حواشی تعلیقات مرحوم محقق اصفهانی رو و عازم رو هم دیده اینجا، یعنی یک اشکال، یه رای حل اشکال، راه حل اشکال بنایی بود. پاسخ اولی که بود، ما مبنا رو پذیرفتیم، بناعن تصرفی در استنباط کردیم که استنباط را تعمیم دادیم به استنباط تنجیز و تعذیر. یه پاسخ مبنایی است که ما این مبنا رو اصلا نمیپذیریم و لذا تمایز و علوم به تمایز اقراض را مرحوم امام نپذیرفت. گفت تمایز و علوم به تمایز موضوعات به ذاتها، این گزاره ها به ذاتها از هم تمایز پیدا می کنن و این هم مفصل تو جلد یک بحث شد. اگر این حرف آمدیم گفتیم، خب چه اشکال داره با او و عاطفه بیاریم بگیم، بگیم قواعدی که فی طریق الاستنباط قرار میگیرن، اولتی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل. یعنی فرمودین اشکال اصلا وارد نیست که شما بخواهید یه جوری ماهیت این فرمایش آغازی ها که اینها ماهیتشون کاشفیت دارد، ماهیت و اصول عملیه عدم کاشفیته و شما نمیتونید یک جامعی بین کاشف و عدم کاشف درست بکنید، این فرمایش ها اصلا از اساس منتفی میشه. ان عبارت امام اینه، الامر الاول فی موضوع کل علمن، ان کل علمن عبارت عن عدت قضایا مرتبطه تجمعها خصوصیه. البته نگید آقا این که یه تشتتی به وجود میاد، آقا همینطور هر گزاره، چرا این گزاره در علم اصول اومد، در علم کلام نرفت بحث شد. شما به لحاظ تاریخی هم نگاه بکنید، لذا امثال مرحوم محقق اصفهانی هم این اشکال رو فکر کردن یه جوری حلش بکنن. شما به لحاظ تاریخی هم نگاه بکنید، برخی از مسائل جابجا شده، شیفت کرده از یک علم به علم دیگه. برخی از مبادی کلامی فرض کنید در یک علم بوده، بعد به خاطر کثرت ابتلا آمده تو حوزه اعداد مسائل هم مطرح شده و کم لبو من نظیر. و برخی از مسائل بوده خارج شده. شما تاریخ علم رو نگاه بکنید، شما از عدت الاصول مرحوم شیخ الطائفه نگاه بکنید، بیاد تا کفایه یه نگاه بکنید مسائل رو. این تبویب و تنظیم، این ادراج ها و اخراج ها، اگر به این نگاه فنی که شما دارید میگید ما یک موضوع وحدانی عرض بکنم دارای غرض واحد، این در علوم، شاید در علوم برهانی کسی این حرف رو بتونه بزنه، ولی در علوم اعتباری این در اعراض ذاتیه ما یبحث فی عوارض ذاتی، اون اونجا هم ما مفصل بحث کردیم، هم حضرات مفصل بحث کردن، این فرمایشات رو اونجا آقایون مطرح کردن. ایشون میفرماین که این آقایون تکیه کردن به اون قاعده الواحد، و قاعده الواحد هم اینجا دو اشکالی که عرض کردیم جریان داره. فتز همه ما ذکر امورون منها، یکیش اینه که البته این اینجا به درد ما نمیخوره، محل بحث ما نیست، این که میگن آقایون موضوع هر علمی اون چیزی است که یبحث فیه عن عوارض ذاتی، این مما لا اصل فی، چه عوارض ذاتیه را تفسیر قدمایی بکنیم چه یه تفسیر دیگه‌ای بخوایم بکنیم. و منها، این مسئله اول، و منها این که مشهور شده که لابد لکل علم من موضوع واحد جامع بین موضوعات المسائل مما لا اصل له. پس تمام این تکلفات به خاطر این بود که ما ادراج بکنیم اصول عملیه را که ماهیتا با امارات متفاوته در اصول عملی. میگه مما لا اصل له، فانک قد عرفت ان کل علم انما کان در بدو تدوین عدت قضایا فاضاف الیه الخلف حتی صار کاملا. کدام یک از اصولیین وقتی میخواستن ادراج بکنن یک مسئله را، فرض بفرمایید که آیون اومدن در استصحاب، فرض کنید در سفر به کربلا یه فرعی روی آقای مطرح کرد، ملاحظه کردید در رسائل، خب برمیگردن در نجف میگن خب این فرع در شبه مطرح شد آمده. استصحاب کتابی که مطرح شد به عنوان یک مسئله در اصول، فرض کنید آقایون ادراج کردن و آقایون بلکه بحث کرد. یا این تقسیم شقوقی که در مباحث مطرح شده، اینا خیلی هاشون ثابت هم مطرح نبود. عرض کردم ما اصول عملیه رو به لحاظ تاریخی نگاه کنید، انشالله ذیل براعت خواهیم گفت وقتی وارد اصل براعت شدیم. اینها یه حکم عقلی داشتن، مجمل اصولین اولیه ما گفتن، بعد اینها توسعه پیدا کرد، این شعب متعدد اونجا مطرح شد، ولی ما وجهی نداریم. و المختار فی المسئله فرمایش مرحوم امام رحمت الله علیه، ما یه زیغ خناقی درست کردیم و با این توجیهات و تکلفات و استنباط رو استنباط تعذیر و تنجیز ببینید یه دخل و تصرفی کردید شما به ما لا یرضا صاحبه. و این استنباط معنا داره، استنباط علی نحو توصیت علی نحو تطبیق نیست، بعد استنباط هم ناظر به حکم، شما آمدید توسعی ایجاد کردید. این توسع رو اگر بنا باشه از شما بپذیریم که استنباط را تعمیم بدید از استنباط الحکم به استنباط تعذیر و تنجیز، خب این خیلی نیاز به تکلف داره. و به چه دلیل ما بپذیریم این زیغی که ایجاد کردند آقایان در بخش عرض بکنم مسائل علم که گرفتار بشیم و قافیه تنگ بیاد. لذا به نظرم المختار و القول الحق فی المسئله فرمایش مرحوم امام رحمت الله علیه باشه و هیچ منعی برای ادراج مسائل و اصول عملیه در عرض بکنم اداد مسائل علم و اصول نخواهد بود. اگر کسی مبنا رو نپذیرفت که در جلد یک میبایست بحث میکردیم اونجا به نتیجه میرسیدن، علل قاعده باید بیان سراغ همین فرمایش عرض بکنم که جناب محقق اصفهانی رحمت الله علیه اگر این وحدت موضوع رو پذیرفت در علوم اعتباری مبناشون این شد. اشکال مرحوم محقق اصفهانی اشکال فنیه که شما به خاطر اینکه غرضین در علم درست نشود ناگزیرید از اینکه یک جامعی رو تصویر بدید که این جامع محقق اون غرض واحد باشد. عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو دیروز من خدمت شما خوندم که دیگه امروز نیاز به تکرار نداره. برخی از آقایان اعلام هم فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو حالا با یه مقدار تعدیل و عرض بکنم کم و زیاد کردن پذیرفتن. این دو راه حل اشکال هست که عرض کردم ما میتونیم مطرح بکنیم برای اینکه بخش معظمی از مسائل علم و اصول تحت عنوان اصول عملی خارج از علم و اصول قرار نگیره. این نسبت به مسئله اول که تعریف عرض بکنم اصول عملیه بود و دو کونها مسئلتن اصولیه، ضابطه مسئله اصولی رو هم مطرح کردیم که منطبق بر اصول عملیه باشه. بحث بعدی رو من طرح میکنم منتها نمیتونیم بیانش بکنیم و به جنبندی برسونیم، میمونه برای جلسه بعد که اثرات ملاحظه بفرمان. و اون بحث مجاریه. بفرمان
توسعه در موضوعات مسائل
هم منافاتی با وحدت اون رو اعراض باشه؟ نه توسعه به لحاظ فنی بله، توسعه به لحاظ تحقق خارجی یعنی آقایانی که توسعه دادند با اساس این ضابطه نبوده. دلیل و شاهد شما نگاه بکنید ادراج کردن برخی از مسائل را که تابع اون ضابطه توسعه نبوده، در یه سفری رفته یه چیزی رو دیده اضافه کرد. یه کسی آقایون استصحاب حال العقل داشتن بعد ما حالا ما این انشالله توی انبساط و اصول عملی از دلیل العقل مطرح میکنیم. شما ببینید اصول شیخ الطائفه رو و اصول جناب آخوند رحمت الله علیه رو دلیل العقل را زیلش به اصول اصل براءت یه موقع مطرح نبوده بعد مطرح شد.
به نظر میاد یه چیزا ناخواسته ای ما تو فلسفه چیزا به نام علت هایی
این که تمام ببینیم ما اینا تو جلد یک بحث کردیم، مرحوم امام رحمت الله علیه تفصیلاً بحث کرده تمایز و بلقایات اشکال فنی داره، اشکال فنی داره. این اونجا بحث مفصل مرحوم امام کرده، دقت میکنید تمایز به ذاتها داره، تمایز به قایات اصلا اشکال فنی حکمی داره. توجه فرمودید در بحث مجاری و اصول عملیه اون چیزی که امروز میخوام عرض بکنم، مرحوم شیخ رحمت الله علیه عبارتی رو در رسائل داره، همون پاراگراف اول رسائل که فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی که حالات ثلاث رو مطرح میکنه و اون انشالله در تنقیح مجاری عرض خواهیم کرد، یه عبارتی رو داره و هیه منحصرتون فی اربعتن، بحث انحصار را مطرح میکنه. اصول عملیه که حالا ما جز مسائل علم و اصول حسابش کردیم چند تاست؟ شیخ میفرماید منحصرتون، انحصار عقلیست یا انحصار استقرایی؟ چرا میگید چهار تا اصل عملی داریم؟ چون بعدم بحث میکنیم چرا اصالت و طهاره رو جز اصول عملی مطرح نمیکنیم؟ عنوان اصل پنجم اصالت و طهاره در شبهات و حکمیه، اینو چرا مطرحش نمیکنیم؟ این منحصرتون رو بعد از شیخ کثیری از اعازم گفتم که اصول عملیه به لحاظ مجرا انحصار داره در همین مجاری اربعه، چون یک تقسیم ثنائی به لحاظ مجرا درست میکنیم و این تقسیم ثنائی انحصار عقلی درست میکنیم، ولی به لحاظ جاری، ببینید به لحاظ مجرا انحصار عقلی است، به لحاظ جاری انحصار عقلی نیست، استقرائیه. پس وهی منحصرتون به حساب المجراست، چون انشاءالله تفصیلا خواهیم گفت شک یا حالت سابقه دارد ملحوظه، حالت سابقه ملحوظه دارد یا ندارد، ولا سال سلهو. دقت میکنید؟ خب اگر ما اینطوری رفتیم با تقسیم ثنائی، پس انحصار در مجاری درست میکنیم، اما انحصار فی الجاریات نداریم. این به استقرا فهم شده. آقایون گفتن چه اشکالی داره اگر بگه کسی، فرض بفرمایید اگر شارع بگه اگر کسی شک کرد در وجوب و حرمت و اباحه، ما اصل جاری را کراهت جعل می کنیم، چه اشکال عقلی داره؟ پس انحصار الجاری بل عرض کنم قیاس و تتبع و به اینها فهم شده، به استقرا فهم شده. انحصار المجرا عقلی است و هی منحصرتون فی اربعتن، انحصار مجرا درست بکنیم. شیخ کلامش فوق العاده دقیقه. ما گاهی اوقات به طلبا عرض میکردیم که محاکمات بین الاخوند و شیخ رو نگاه بکنید، در اختلافاتی که بین شیخ و اخوند هست، حدت ذهن آخوند معمولا قابلیت تحسین داره، خیلی ذهن تیزی داره، یعنی در مقام ابداع اشکال آخوند خیلی ذهنش تیزه، منتها در تحلیل خیلی جاها رأی شیخ صائبه و سلیم از اشکال ارزوغانم آخونده. اگر یک کسی بیاد همین رفت و برگشت های آخوند و شیخ رو در کفایه جمع بکنه، بین اینها بخواد مقارنه ای داشته باشه و عرض بکنم موازنه ایجاد بکنه، به این نتیجه بعید نیست برسه. این که جناب شیخ فرمود و هی منحصرتون فی اربعتن، تفکیک بین مجرا و جاری یمکن، کسی بگه وجهی نداره. چرا تفکیک کردین انحصار را در مجرا گذاشتید؟ آیا کسی این حرف رو زده؟ بله، به خاطر اینکه شما استیحاش نکنید که ما انحصار را، حصر و اصول رو عرض بکنم که عقلی بدونیم، هم به لحاظ مجرا هم به لحاظ اصول جاری، مرحوم محقق داماد رحمت الله علیه این حرف رو زده. البته محقق داماد به تبع مرحوم محقق حائری حاج شیخ مؤسس حوزه رحمت الله علیهم اجمعین این حرف رو زده و این حرف دقیقی است و قابل توجه، حرف مرحوم حاشق در دوره که باید مطرح بشه. پس ما بحث بعدی رو که وارد میشیم در تنقیح مجاری، این نکته باید مد نظرتون باشه. به یه منحصرتون، این انحصار مجاری در مجاری اربعه رو که گفتن عقلیه، مشهور اینو گفته، مرحوم آقای خویی هم تفصیلا این رأی مشهور رو بگرفته، ولی اصول جاری را با تتبع استقرار درست کردن، این رأی مخالف هم داره، رأی مخالف رو هم قائلش رو مطرح کردیم. تا انشالله رحمان ما فردا وارد تنقیح و تبیین مجاری میشیم و عرض کردم اجمالاً سه بیان مرحوم شیخ داره و بیان اول رو که مطرح میکنه در متن، چون بیان دوم نسخ رسائل مختلف نگاه بکنیم، ظاهراً حالا فردا تفصیلاً بحث میکنم، ظاهراً مرحوم سید حسین ترک رحمت الله علیه در درس شیخ به شیخ اشکال میکنه و تقریب اول در مجاری اصول عملیه رو با اشکال مواجه میکنه و شیخ تقریب دوم رو ارائه میده و تقریب سوم رو در اول براءت ارائه میکنه، که تقریب سومش از خیلی از این اشکالاتی که به تقریب اول و دوم اول رسائل مطرحه سلیم هست، از خیلی از اشکالات که ما هم اول بحث براءت علی القاعدون تقریب سوم رو هم مطرح میکنیم و المختار في المسأله رو هم ان شاء الله خدمت شما عرض خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.